لالا کن دختر زیبای شبنم، لالا کن روی زانوی شقایق، بخواب تا رنگ بیمهری نبینی، تو بیداری یک تلخ حقایق. تو مثل التماس من میمونی که یک شب روی شونه ها چکیدم، سرم گرم نوازش های اون که خوابم برد و کوچش را ندید. حالا من موندم و یه کنج خلوت که از سقفش غریبی چه که کرده، تلاتم هایم واج جدای زده کاشونم و سطح که کرده. دلم میخواست پس از اون خواب شیری چشمم به دنیا وانه میشم، میونه قلب من تو کم نشونی دیگه از خاطر پیدا نمیشم. صدام غمگینه از بس گریه کردم، ازم هیچ اسم و هیچ آوازه نیست، نمیپرسه کسی هی در چه حالی، خبر از آشنای تازه نیست. به پروانه صفت ها گفته بودم که شمم میل خاموش شیه مز، پرنده رو درختم آشیون کن، حالا وقت فراموشیه من است. تو مثل التماس من میمونی که یک شب روی شونه ها چکیدم، سرم گرم نوازش های اون که خوابم برد و کوچش را ندید.
امروز سال روز شهادت حضرت امام جواد علیه السلام، پیشوای نهم شیعیان حضرت امام محمد تقی علیه السلام، رهبری الهی اند که در خردسالی مسئولیت امامت را عهده‌دار شدند. آن امام بزرگوار به عنوان سرمشق دانشمندان جوان چنان در عرصه علم و دانش درخشیدند که دوست و دشمن را به تعجب واداشتند. گفتگوها، مناظرات، پاسخ به شبهات عصر، گفتارهای حکیمانه و خطابه‌های آن گرامی گواه روشنی بر این مدعا است. شنونده رادیو ایران هستید. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه دیگری از موج رادیو ایران.
بررسی رسانه‌های بیگانه، به نام خدا. سلام، صبح جمعه شما بخیر. با یکی دیگه از برنامه‌های بررسی رسانه‌های بیگانه در خدمتتون هستم. من و همکارانم در 25 دقیقه آینده مهمترین تحولات رسانه‌های جهان رو رصد می‌کنیم. مثل همیشه با ما همراه باشید و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. شماره پیامک 30900 در اختیار شماست. این هفته مهمترین خبر رسانه‌های جهان درباره برجام بود.
رایزنی ایران و 5 قدرت جهانی برای حفظ توافق هسته‌ای، نشست فوق‌العاده کمیسیون برجام برگزار شد.
روحی حاکم برای جلسه روحی خوب و سازنده‌ای بود، ولی مشکلات ما مشکلات جدی هست که باید مرتفع بشه.
سازوکار ویژه مالی که اروپا برای تسهیل خریدهای غذایی و دارویی ایران ایجاد کرده یکی دیگر از مسائل مورد اختلاف است.
رسانه‌های آمریکایی همچنان به خودشون می‌بالند که ترامپ بانی این همه دردسر شده.
این صدای آمریکاست.
تنش بین آمریکا و ایران از زمان تصمیم آقای ترامپ به خارج شدن از توافق هسته‌ای با ایران افزایش یافت و با تهدیدات ایران علیه نفتکش‌های خارجی در خلیج فارس و سرنگون شدن یک پهپاد آمریکا توسط ایران تشدید شد.
در آن طرف رسانه‌های اروپایی هم چندان خودشون رو مانند گذشته به برجام علاقه‌مند نمی‌دونن. بی بی سی قبلاً اصلاً این گونه درباره برجام صحبت نکرده بود. این فایل صوتی رو بشنوید.
ایران می‌خواست که وزیران خارجه بتونن تصمیم‌های مهمی در مورد وضع ایران در برجام زیر تحریم‌های آمریکا بگیرند، اما ظاهراً وزیران خارجه نه حرفی و نه طرح تازه‌ای برای نجات برجام در این شرایط حساس دارند.
این نوع تحلیل بیش از همه می‌خواد به طرف ایرانی القا کنه که با برجام کنار بیایید، بسازید. همینطور که هست ضعیف و ناکارآمد. جالبه که رسانه‌های مثل من و تو همیشه با توپ پر به ایران صحبت می‌کنن و همیشه تاختن به ایران و مدعی هستن که ایران دنبال بحران در منطقه است.
جمهوری اسلامی واقعا دنبال چیه؟ صلح، مذاکره یا آتش افروزی و اختار به واشنگتن و کشورهای منطقه؟
با وجود تمام این ترفندها به نظر میرسه واشنگتن دست تهران رو از پیش خونده. اما آیا تهران برای گذار از بحران جام زهر دیگری سر خواهد کشید یا با شروع جنگ تانکرها تاریخ تکرار خواهد شد؟
شبکه من و تو در سیاست‌های خبریش بسیار تندرو عمل می‌کنه. کارشناس این شبکه ادعا می‌کنه ایران اصلا منطقه رو نمی‌شناسه.
در مورد جنگ و مذاکره با آمریکا میشه گفت الان ایران از یک فقدان استراتژی مشخص برای مقابله با آمریکا رنج میبره، اما علت این فقدان استراتژی هم به محاسبات غلطشون برمیگرده.
کاملا مشخصه که جنجال‌های رسانه‌ای برای برجام به موضوعات دیگه‌ای در منطقه گره خورده، از نفتکش‌ها گرفته تا موشک‌های ایران. خب در این باره با جناب آقای دکتر بابازاده مقدم، کارشناس رسانه، تلفنی صحبت می‌کنم که همراه ما هستن. دکتر بابازاده مقدم، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. صبح آدینتون بخیر. خیلی خوش اومدین به بررسی رسانه‌های بیگانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم و همچنین مجری محترم برنامه جناب آقای همتی، در خدمت شما هستم.
آقای بابازاده مقدم، ایران سعی کرده در کاهش تعهدات برجامی و همچنین برخورد با کشتی انگلیسی یک منطق حقوقی و سیاسی رو رعایت کنه، اما از اون طرف رسانه‌های بیگانه به گونه ای عمل میکنن که انگار ایران عامل بحران در منطقه و جهانه. رسانه‌ها چگونه این رفتار سیاسی ایران رو قلب واقعیت میکنن و به گونه ای تغییرش میدن؟
بله، ببینید، جمهوری اسلامی ایران حق داره به عنوان یک حاکمیت مستقل در عرصه روابط بین الملل در حقیقت و بر پایه عرف دیپلماتیک برخوردهای مشابه انجام بده. شما وقتی در یک مذاکره سیاسی وارد میشید یه مقرراتی داره، شما رسمی حاضر میشید، طرف مقابل رسمی باید حاضر بشه. از کشور شما وزیر پای میز مذاکرات میره، از کشور مقابل وزیر باید بیاد. اون یه سیلی میزنه، یه سیلی باید جوابش رو ببینه. اینا عرف دیپلماتیکه. یعنی وقتی شما در عرصه جهانی میایید کشتی ایران رو توقیف میکنید، خب ایران یک حاکمیت مستقله، طبیعی است وقتی یک جایی اقتدار نظامی وجود داره پاسخ داده میشه و عمل مشابه اتفاق میفته که در عرف دیپلماتیک این کاملا مصطلحه. کشورهایی نمیتونن این رو انجام بدن که از سطح قدرت کافی برخوردار نیستن. اما شانتاژی که رسانه های فارسی علیه ما راه انداختن، علتش این هستش که خب خرج این رسانه ها رو تا حد بسیار زیادی لابی صهیونیسم داره میده و این لابی صهیونیسم هست که احساس خطر میکنه و رئیس این رژیم در واقع در خاورمیانه که حافظ منافع نظام غرب و نجات پرستی غرب در خاورمیانه و لولای سقاره هست، در واقع میدونید که رهبری این شانتاژ علیه ایران رو اون به عهده داره. یعنی ابراز نگرانی در رابطه با سطح غنی‌سازی از رژیم اسرائیل شروع میشه، ابراز ناراحتی در رابطه با کشتی از اونجا شروع میشه، ابراز ناراحتی در رابطه با مواضع مسئولین سیاسی ایران از اونجا شروع میشه.
آقای دکتر، کاملا شاهد هستیم که برخلاف آنچه عده‌ای میگن، رفتار اروپا در برجام به آمریکا در حال نزدیک شدنه. چرا اونها در برجام درمونده هستن؟
خب اروپایی ها تصور میکردن که با در پیش گرفتن یک سری سیاست های نمایشی، برگزاری جلسات بیفایده‌ای که هیچ نوع دستاورد عملی در این عرصه نداره، میتونن موفق بشن که ایران رو کماکان حفظ کنن، طرف آمریکایی هیچ نوع تعهدی نداشته باشه، خودشون هم در مواقع لازم در واقع مثل آمریکایی ها بی تعهد و بی اثر عمل کنن. خب ایران زیر بار این نخواهد رفت. این خیلی چیز منطقی، خیلی موضوع عقلانی و بدیهی هستش که ایران زیر بار یه همچین موضوعی نمیره. یعنی چی؟ یعنی شما در قراردادی بمونید که شما همه تعهداتش رو بپذیرید، یکی از اون دو طرف مقابلتون کلن هیچ چیز رو به عهده نمیگیره، یکی از طرفین هم میگه هر موقع به نفعم باشه در واقع تو یک سری موارد بسیار محدود حاضرم با شما همراهی کنم. سیاست های تروریستیه، منتها تروریسم اقتصادیه. سیاست های در واقع توسعه طلبانه و جاه طلبانه است، منتها حالا امروز به سبک ترامپیست، مثلا یه موقعی با سبک سخنرانی های شیکوپی که آقای اوباما بود، الان روی کردی که داره خیلی روی کرده شفاف و اوریان و خیلی روی کرده افشاتری از گذشته داره.
بسیار خب، ممنونم ازتون. من خواهش میکنم همچنان ارتباط خودتون رو با ما حفظ بکنید. من برمیگردم و باز هم با شما صحبت میکنم. همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه. فراموش نکنید سامانه پیامک ما 30900 در اختیار شماست. ما منتظر پیام‌های شما هستیم. ایران سعی کرده در کاهش تعهدات برجامی یک منطق حقوقی و سیاسی رو رعایت کنه و خیلی واضح و روشنه. تعهد در برابر تعهد و به عبارتی برجام اگر بازی برد برده برای همه طرف ها باید باشه. مایکل جونز تحلیلگر سیاسی اینطور گفت.
اروپایی ها و دیگر امضا کنندگان توافق هسته‌ای فرصت تاریخی را در رابطه با متعهد ماندن به حاکمیت قانون از دست دادند. این مذاکرات باید یک سال پیش انجام می شد. آنها باید با یکدیگر متحد می شدند و اجازه نمی دادند که امریکا آنها را مرعوب کند. آنها نباید از تحریم های امریکا ضد ایران حمایت می کردند و باید با آن مخالفت می کردند.
این استدلال ایران به هیچ عنوان در رسانه ها مطرح نمی شه و حتی برخی رسانه ها تلاش دارند موضوع رو به جدال همیشگی ایران و آمریکا ربط بدن.
Well, in many ways, as long as the JCPOA doesn't have some of the key component parts.
با شرایط کنونی برجام یا مرده و یا در حال احتضار است. هدف گفتگوها تلاش برای برقراری تعلیقی دو طرف است. یعنی تعلیق فشار تحریم آمریکا در برابر تعلیق نقض‌های فاحش تعهدات برجام توسط ایران. ایران تلاش دارد که اروپا را به نقض تحریم‌های آمریکا متمایل کند و همچنین آمریکا را پیش از موعد به پای میز مذاکره بیاورد. به نظرم هم تهران و هم واشنگتن بازی پوکر با ریسک بالایی را آغاز کردند.
در این میان آمریکا اصرار داره خودش رو منطقی نشون بده. از توییت ترامپ گرفته تا صحبت‌های مایک پومپئو که گفته می‌خواد به ایران بیاد و با مردم صحبت کنه. شوخی خنده‌داری که در این فضا معنای خاصی داره. البته این رسانه‌ها یک پیش‌فرض برای این سیاست‌های تندرو خودشون دارن و اون این که مردم ایران به شدت ناراضی هستن و در حال آشوبن.
با خالی‌تر شدن خزانه معممین نه تنها روند نارضایتی داخلی بیشتر، بلکه دست حمایتشون از متحدان منطقه‌ای کوتاه‌تر شده.
دولت پرزیدنت ترامپ یک کارزار فشار حداکثری در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفته است تا تهران را به میز مذاکره فراگیر وادار سازد.
جالبه که بدونید قبلا ترامپ گفته بود که در ایران هر جمعه آشوب و تظاهراته. واقعیت اینه که تحلیل‌های اکثر رسانه‌های غربی و مسئولان سیاسی این کشورها بر اساس شناخت کاملا غلط از فضای سیاسی و افکار عمومی ایران صورت می‌گیره. خب اجازه بدید برگردم پای تلفن و با آقای دکتر بابازاده مقدم بیشتر در این باره صحبت کنم. آقای دکتر، در این مدت شاهد هستیم وزیر خارجه آمریکا هر جا نشسته سعی کرده بگه آماده گفتگو با ایرانه و حتی گفته میخواد به ایران بیاد و با ایرانی‌ها صحبت کنه. چرا اینقدر دوست داره چهره خودش رو خیلی خوب و موجه در بین مردم ایران نشون بده؟
من حس می‌کنم که ایشون به خوبی میدونه که متهم به جنگ افروزی هست. به خاطر همین تلاش میکنه با فرافکنی، یعنی این مصداق همون چیزیست که میگن حرف باد هواست. آقای ترامپ یک سند قانونی رو زیر پا گذاشته و بر اهالی خرد هم در جهان پوشیده نیست که این اصل رویکردی که وجود داره رویکرد اینچنینیه. ولی خب دعوت مدام برای مذاکره و گفتگو و تماس و که حالا واقعا در محافل ما در سطح افکار عمومی واقعا تبدیل به موضوع خنده شده. یعنی انقدر موضوع جلفی هست این رویکردی که ایشون داره از خودش نشون میده. اون چیزی که انتظارش هست و وجود داره اینه که آمریکایی‌ها به توافقات خودشون پایبند باشن که نیستن، خارج شدن، در واقع پیمان و امضایی که خودشون نوشته بودن رو زیر پا گذاشتن. این واقعیت موضوعه و بقیه موضوعاتی که میماند صرفاً پروپاگانداست، یعنی صرفاً بازی با حرف و در واقع وقت کشی هست.
خب بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای دکتر بابازاده مقدم. براتون آدینه خوبی آرزو میکنم. استفاده کردیم و امیدوارم در برنامه‌های بعدی باز هم از حضورتون بتونیم استفاده کنیم.
بنده هم تشکر میکنم، آرزو سلامتی و موفقیت برای شما و مردم شریفمون دارم.
روزتون بخیر و خدا نگهدار.
موفق باشید. خدا.
چهره خبرساز. چهره خبرساز این هفته رفته سراغ بوریس جانسون که هفته گذشته با کنارگیری رسمی ترزا می از نخست وزیری، ملکه بریتانیا اونو به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا منصوب کرد.
بوریس جانسون is elected as the leader of the Conservative and Unionist
و انتخاب بوریس جانسون به نخست وزیری بریتانیا.
جانسون کولباری از مواضع و اظهارات جنجال‌آمیز داره که از طرف رسانه‌های انگلیسی به عناوین مختلف نژادپرستی، جنسیت‌گرایی، اسلام حراسی و یا مخلوطی از هر سه تعبیر شده. جانسون در سال 2018 علی‌رغم خروج یک جانبه آمریکا از برجام، حمایت خودشو از توافق هسته‌ای ایران اعلام کرد و مدعی شد این توافق میتونه مردم ایرانو به عواید اقتصادی برسونه. اما جانسون چند روز پیش در چرخش 180 درجه‌ای نسبت به اظهارات قبلی خودش درباره ایران، طی مصاحبه با روزنامه جویش نیوز خودشو عاشق رژیم اشغالگر قدس و یک صهیونیست پرشور خونده و گفته:
من نمیخواهم مردم فکر کنن که من در قبال ایران مواضع نرمی دارم. ما در حال حاضر شرایط سختی داریم و من قطعا آمادم که اگر ایران توافق هسته‌ای را نقض کرده باشد به آن مسیر یعنی تحریم بروم. پیام من به ایران این است که این دیوانگی را متوقف کند و اقدام بیشتری که مخالف برجام است انجام ندهد و سلاح هسته‌ای نسازد.
جانسون قبلا درباره تفاوت نگرش جوانان ایرانی نسبت به گذشته نظر داده بود و گفته بود:
ما در انگلیس فکر می‌کنیم بسیار حائز اهمیته که ایران کشوری دارای 80 میلیون نفر جمعیت که بسیاری از آنان جوان و به صورت بالقوه آزاداندیش هستند، ممکن است بتوانیم آنان را طرفدار خود سازیم و نظراتشان را به سوی غرب جلب کنیم.
جانسون علارغم انتقاداتی که از ترامپ داره، اما رئیس جمهور آمریکا به حمایت از اون و موضعش در خروج از اتحادیه اروپا ادامه میده. بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس روز سه‌شنبه به لو وارادکار همتای ایرلندی خودش اعلام کرد:
هر اتفاقی بیفتد انگلیس 9 آبان از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد.
جانسون در اولین سفر کاری به اسکاتلند رفت، اما با استقبال سرد مقامات محلی و اعتراضهای مردمی روبرو شد.
اسکاتلند باید از کنترل لندن خارج و مستقل بشه.
تأکید نخست وزیر جدید انگلیس بر ترک اتحادیه اروپا حتی بدون توافق، گرایش به جدایی رو در اسکاتلند، ایرلند و ولز شدیدتر کرده. جیم برن، کارشناس سیاسی، درباره نظر مخالفان خروج از اتحادیه اروپا گفت:
مخالفان اتحادیه اروپا در بریتانیا هشدارها درباره خروج رو نادیده میگیرن و یک بلوف میدونن. اونا امیدوارن در نهایت به توافقی دست پیدا کنن.
حالا این نخست وزیر جدید چهره جذاب رسانه‌ها شده و همه میخوان بدونن در پس حرف‌های تند و جنجالی اون عملی منطقی خواهد بود یا مثل ترامپ فقط عاشق جنجال و دردسره.
نقاب.
و اما در آن سوی استودیو همراه میشیم با همکارانم هم در بخش نقاب.
به نام خدا. احسان همتی عزیز، شنوندگان گرامی سلام، صبح آدینه شما بخیر. انشالله که به همین زودی های زود چشم شما شنوندگان عزیزی که از گوشی هوشمند استفاده میکنید به جمال سیستم عامل ایرانی روشن بشه. حالا چرا این حرف رو زدم؟ چون این هفته بهانه بخش نقاب ما خبری است که به تازگی به نقل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شد که در اون خبر از تایید نهایی اندروید ایرانی از بعد فنی رو داد. اما استفاده از محصولات سایبری ایرانی یک ضرورته که علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق کسب و کارهای دیجیتال به نفع مهندسان ایرانی، از جنبه‌های امنیتی هم مزایای بسیاری رو برای ما در پی داره. مهدی کریمی سوا، کارشناس فضای مجازی، به ما اینطور گفت:
ببینید، موضوع گوشی‌های هوشمند چیزیه که ما خیلی جدی نگرفتیم. ما الان یه گوشی هوشمند می‌ریم می‌خریم تحت به قول معروف سیستم عامل اندروید یا iOS. میایم واردش میشیم. قدیم برای جاسوسی لازم بود که بیان توی اتاق ما یه چیزی کار بذارن و ما نبینیم و ازش تو کفشمون، تو تلفنمون، تو ساعتمون جاسوسی بکنن.
درسته.
اما الان یه گوشی دادن دست ما، با اختیار داریم براشون جاسوسی میکنیم، کمک میکنیم،
یعنی اطلاعات میدیم. یه جاسوس خلاصه شکر میدیم کلمه تو دست هممون هست.
دقیقاً یه جاسوس حالا 4 اینچی 5 اینچی تو دست هممون هست. تمام عکسایی که از کوچه و محله و خونه و همه جای هر جایی که رفتی گرفتی، خب در اختیار دارن.
در همین رابطه روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی از دسترسی برخی شرکت‌های امنیتی رژیم صهیونیستی به محتواهای درون سیستم عامل‌های خارجی پرده برداشت.
گروه امنیت سایبری به نام NSO گروپ وابسته به اسرائیل تونسته دستگاهی رو برای هک گوشی‌های هوشمند توسعه بده که علاوه بر هک اطلاعات داخلی گوشی میتونه حساب‌های ابری متصل به اونم دسترسی پیدا کنه و اطلاعاتی که مد نظر هکر باشه رو استخراج کنه. مهمترین ویژگی این دستگاه اونه که محدودیتی در مورد سیستم عامل و نسخه برای این دستگاه وجود نداره و اکثر گوشی‌ها و تبلت‌های رده بالای اندرویدی و iOS رو با استفاده از این ابزار هک می‌کنه. این ابزار حتی پس از اون که به صورت فیزیکی از گوشی پاک بشه نیز قابلیت دسترسی به اطلاعات رو برای هکر ممکن میکنه.
در زمینه‌های امنیتی وجود سیستم عامل‌های خارجی تنها محدود به گوشی‌های تلفن همراه نمیشه. گزارش شبکه CNN که مربوط به سال 95 میشه رو با هم در این باره بشنویم.
هکرهای سازمان سیا بعد افزارهایی طراحی کرده و ساختن که میتونن
هر گونه ابزار الکترونیکی موجود در بازار رو هک کنن. این بدافزار میتونه کنترل آیفون ها، آیپد ها و نیز ابزارهای اندروید و غیره رو از راه دور به دست بگیره و با کمک دوربین این ابزار از کاربر تصویر تهیه کنه یا با کمک میکروفون های ابزار به صدای کاربر و گفتگوهای او با اطرافیان گوش بده.
جدای از تهدیدات امنیتی، سیطره سیستم عامل های امریکایی بر روی گوشی های تلفن همراه هم ایجاد انحصار میکنه و یه وقتی اگر اونا بخوان دسترسی های کاربران رو به یک سری از نرم افزارها محدود کنن میتونن این کارو انجام بدن. اتفاقات اخیر شرکت هواوی رو که در جریان هستید، زمانی که دولت امریکا اون رو در لیست سیاه تحریم ها قرار داد، گوگل هم دسترسی گوشی های این شرکت رو به امکانات اندروید محدود کرد. اما ژنگ فی، بنیانگذار هواوی، در گفتگو با نشریه لی پوینت فرانسه از برنامه‌های این شرکت برای مقابله با سیطره سیستم عامل‌های آمریکایی اینطور گفت:
هواوی علاقمند است تا به صورت ملایم و پله پله وابستگی خود به اندروید را کاهش دهد. سیستم عامل هواوی تنها یک جایگزین برای اندروید نیست و باید سطح انتظارات خود را از آن بسیار بالاتر ببریم.
البته ما در زمینه سخت افزارهای تلفن‌های همراه هم اقداماتی رو پیش از این انجام دادیم.
میتونیم با این گوشی حتی تست قند خونم انجام بدیم.
تمام دوستایی که ما اینجا هستن همه تحصیلات الکترونیکی دارن و دوره‌های خاص رو رفتن با طراحی خودشون و نظارت خودشون و تولید خودشون هستش.
این بردا بعد از اینکه نرم افزارشون نصب شد، توسط این دستگاه تست میشن. یعنی تمام آپشناشون تست میشه.
امیدوارم یک روزی با گوشی ایرانی و سیستم عامل ایرانی و نرم افزارهای ایرانی همگی با هم ارتباطی امن و سالم رو تجربه کنیم. جمعتون به خیر و نیکی.
تلنگور
صدای آمریکا. به جنبه مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور.
این روزا شاهد هستیم که اروپا میخواد بگه صبوره و ایران باید به همه تعهدات برجامیش عمل کنه. البته اروپایی ها نمیگن اونها چه قولهایی دادن و عمل نکردن. این هیچ جا صحبت نشده دیگه در موردش. جالبه که ما در آرشیو برنامه صدایی از سال 1385 براتون پیدا کردیم که مذاکرات هسته‌ای در حال انجام بود و اونجا هم اروپا فقط حرف میزد. بشنوید این فایل رو.
گفتگوهای 7 ساعته خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با علی لاریجانی، سرپرست گروه گفتگو کننده جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای، بنا به گفته دو طرف سازنده بوده و به پیشرفت‌های منتهی شده است.
اروپا با روش این روزهاش خودشو در موضع حق قرار میداد و فقط غر می‌زد. رسانه‌های بیگانه کاملاً حامی اروپا بودند.
چون این به نظر می رسد که این مذاکرات به نتیجه کاملا روشن منجر نشد.
ایران با نادیده گرفتن تقاضاها برای توقف غنی‌سازی اورانیوم صبر اروپا را به سر می رساند.
به نظر می رسد اروپا این شگرت‌های قدیمی را مجدداً در دستور کار خودش قرار داده. قضاوت با شما. خب به پایان این برنامه رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه و شنونده این برنامه بودید. 30900 سامانه پیامک ما همچنان در اختیار شماست. ما منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. خدا نگهدار.
قال علي بن أبي طالب عليه السلام ضمنت لستة على الله الجنة منهم رجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة